اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ژیلا نوری هستم از رادیو آشنا، صدای آمریکا. به برنامه این ساعت ما خوش آمدین. قبل از اینکه به گزارش های جهان و افغانستان بپردازیم، توجه شما را جلب میکنیم به تفسیر اخبار از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام. دو پسته امنیتی اردوی ملی و قوای سرحدی افغانستان در ولسوالی های گلران و کوهیزور ولایت هرات در حمله گروه طالبان سقوط کرد. یک مقام محلی هرات که نخواست نامش ذکر شود به صدای امریکا گفت شب گذشته در درگیری بین گروه های طالبان و قوای امنیتی افغان در ولسوالی کوهیزور ولایت هرات 10 سرباز اردوی ملی کشته و 9 سرباز دیگر به اسارت گروه طالبان در آمده است. اما سخنگوی والی هرات اسارت سربازان افغان توسط گروه طالبان را تایید نکرده، می گوید که تحقیقات در ارتباط به سقوط این دو پسته قوای افغان آغاز شده است. جزئیات بیشتر در این مورد بعد از اخبار تقدیم خواهد شد. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، سومالیا، سودان جنوبی، سوریه، یمن، افغانستان و عراق به ترتیب فاسدترین کشورهای جهان به شمار می روند. نتایج یک سروی تازه دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که در سال 2018 میلادی حجم فساد اداری در افغانستان بالغ بر 1.7 میلیارد دلار می شود. در سال 2016 میلادی این رقم به 2.9 میلیارد دلار می رسید. شرح بیشتر از خالد مفتون.
در این حال نتایج یک سروی تازه دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که در سال 2018 میلادی میزان فساد اداری در افغانستان بالغ به 1.7 میلیارد دلار می شود. در سال 2016 میلادی این رقم به 2.9 میلیارد دلار آمریکایی می رسید. دیدبان شفافیت افغانستان روز یک شنبه گفت که با وجود موجودیت گسترده فساد اداری در افغانستان، افزایش فقر و ناامنی ها سبب شده تا مردم توان پرداخت رشوه را نداشته باشند و این امر موجب کاهش فساد اداری در آن کشور شده است. بر بنیاد این سروی محاکم لوی سرانولی و وزارت معارف فاسدترین نهادهای افغانستان معرفی شدند. در این حال ملل متحد به مناسبت روز بین المللی مبارزه بر ضد فساد اداری گفته است که این پدیده سالانه 2600 میلیارد دلار به اقتصاد جهان آسیب می‌رساند. ملل متحد همچنین گفته است که فساد اداری یک جرم شدید است که رشد اجتماعی و اقتصادی را در همه جوامع متاثر می‌کند و هیچ کشور، منطقه و جامعه از آن مسئول نیست.
امروز 9 دسامبر مصادف با روز بین المللی مبارزه بر ضد فساد اداری در سراسر جهان است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که پس از بررسی های لوی سرانولی در پیوند به اتهام سوء استفاده جنسی بر اعضای تیم ملی فوتبال بانوان، این نهاد وظیفه 6 عضو فدراسیون فوتبال افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است. صمیم عارف، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صفحه تویترش امروز یک شنبه نگاشته است که از میان این 6 عضو فدراسیون فوتبال افغانستان، وظیفه کرام‌الدین کریم رئیس این نهاد نیز به حالت تعلیق در آمده است. لوی سرانولی افغانستان گفت که بررسی ها در این مورد ادامه دارد و به خاطر جلوگیری از اخلال در بررسی ها، هیئت لوی سرانولی وظایف مقام های ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان را به تعلیق درآورده است. جمشید رسولی، سخنگوی این نهاد، به صدای امریکا گفت که افزون بر رئیس فدراسیون فوتبال وظایف معاون، سکرتر جنرال، مسئول کمیته گلکیپران و مسئول ارتباطات ولایتی این فدراسیون نیز تعلیق شده است. پیش از این خالده پوپل، عضو پیشین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان، در گفتگو با روزنامه گاردین ادعا کرده بود که شماری از اعضای مرد فدراسیون فوتبال افغانستان در بدرفتاری جنسی علیه بازیکنان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان نقش داشتند. نیروهای امنیتی ایران 10 مظنون را به ارتباط حمله موتر مملو از بم هفته گذشته که در نتیجه آن حداقل 2 پلیس آن کشور کشته شدند توقیف کرده است. حسین اشری، یک مقام ارشد پلیس ایران، گفته است که مظنونین دیگر نیز تشخیص داده شده و جستجو برای توقیف آنان ادامه دارد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
در حمله موتر با مواد انفجاری که به گفته مقام های ایرانی توسط تندروان سنی مذهب بر یک مرکز پلیسان کشور در شهر چابهار واقع در جنوب شرق ایران صورت گرفت، کم از کم 48 نفر زخمی شدند. حملات انتحاری به ندرت در ایران رخ می داد، اما به گفته مقام های ایرانی تندروان سنی مذهب در چند سال اخیر چندین حمله انتحاری را بر ضد نیروهای امنیتی در ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور سازماندهی کرده اند. سیستان و بلوچستان ولایت است که اکثر باشندگان آن را اقلیت سنی مذهب تشکیل می دهد. این ولایت شاهد خشونت ها، قاچاق مواد مخدر و جدایی طلبانی بوده است که همواره از سوی تهران مورد سرکوبی قرار گرفته اند.
ادامه اخبار جهان و منطقه از رادیو آشنا صدای امریکا. بیش از 500 جسد هفته گذشته از یک گور دسته‌جمعی در شهر رقه سوریه کشف شده است. شهر رقه در گذشته پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه بود. تندروان داعش که بین سالهای 2014 تا 2017 شهر رقه را در کنترل خود داشتند، دست به کشتار دسته‌جمعی مردم محل زدند. مردمی که مخالف ایدئولوژی افرادگرای تندروان این گروه بودند. کارشناسان محلی باور به این دارند که حدود 1500 جسد در یکی از گورهای دسته‌جمعی در منطقه پانورامای در سوریه مدفونند. حامیان حقوق بشر خواهان نگهداری اجساد گورهای دسته‌جمعی شده اند تا از آن در محاکم به حیث شواهد در مورد جرایم جنگی این گروه استفاده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه بار دیگر خواهان توقف تحقیقات فدرال در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا شد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
رئیس جمهور ترامپ در یک پیام تویتر خود با اشاره به ادامه تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات 2016 امریکا نوشته است که زمان آن فرا رسیده تا پیگرد این قضیه خاتمه یابد. آقای ترامپ در یک پیام تویتر جداگانه نگاشته است که پس از سپری شدن 2 سال، ارائه میلیون ها صفحه اسناد و مصرف بیش از $30 میلیون بین تیم مبارزات انتخاباتیش و روسیه هیچ ارتباطی وجود نداشته است. روابط بین ایالات متحده و روسیه در سالهای اخیر شدیداً به سردی گراییده است و بحران اوکراین، جنگ سوریه و احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده از دلایل عمده سردی این روابط میان دو کشور به شمار می رود.
مقام های وزارت خارجه ایالات متحده مخالفت شدید خود را بر قطع حمایت آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ بر ضد شورشیان حوثی در یمن بیان کرده اند. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفته است واشنگتن تا زمانی از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمایتش را باید ادامه بدهد که شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند با شکست مواجه شوند. اداره ایالات متحده در ماه‌های اخیر به خاطر جنگ 4 ساله یمن که مردم آن کشور را در لبه فقر، قحطی و گرسنگی قرار داده است، تحت فشار داخلی قرار داده است. فشارهای داخلی مبنی بر قطع کمک آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پس از آن آغاز شد که جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد ریاض، پس از ورود به قنصلگری عربستان سعودی در شهر استانبول به گونه مرموزی به قتل رسید. سنای ایالات متحده ماه گذشته به قطعنامه رأی داد که بر اساس آن حمایت نظامی ایالات متحده از عربستان سعودی باید متوقف شود. و خبر اخیر، در اثر سقوط یک طیاره در سودان حداقل 5 کارمند محلی حکومت آن کشور کشته شده اند. تلویزیون دولتی سودان گزارش می‌دهد که این طیاره روز یک شنبه در منطقه القدریف واقع در شرق سودان سقوط کرد. والی ایالتی و وزیر زراعت آن کشور نیز شامل کشته شدگان سقوط این طیاره هستند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
به ادامه برنامه رادیو آشنا خوش آمدید. نخست گزارش از افغانستان. به دنبال اتهام آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست توسط رئیس فدراسیون فوتبال، حکومت افغانستان وظیفه رئیس و 4 عضو دیگر این فدراسیون را به تعلیق درآورد. شماری از فعالان و قزن از این تصمیم استقبال کردند. سمسمه سیرت از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که وظیفه کرام الدین کریم رئیس و 4 عضو دیگر فدراسیون فوتبال این کشور به حالت تعلیق درآورده شده است. هفته گذشته پس از آن که خالده پوپلزی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان رئیس فدراسیون فوتبال را به آزار و اذیت جنسی اعضای این تیم متهم ساخت، لوی سارنولی افغانستان هیئت را برای رسیدگی به این اتهامات تعیین کرد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که به دنبال پیشنهاد این هیئت وظیفه 5 عضو فدراسیون تیم ملی فوتبال به حالت تعلیق درآورده شده است.
از اینکه تحقیق مسئولین فدراسیون فوتبال هم شامل پلان تحقیقاتی هیئت بود، جهت تامین بهتر عدالت، جمع‌آوری اسناد و مدارک در وقت معینش و جلوگیری از اختلال در پروسه تحقیق، وظایف پیشنهاد کردند تا وظایف رئیس فدراسیون فوتبال، معاون فدراسیون فوتبال، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال، مسئول کمیته دروازه‌بانان و همچنین مسئول ارتباط ولایات فدراسیون فوتبال به حالت تعلیق در بیاید که این پیشنهاد هیئت از جانب لوی سارنولی افغانستان منظور گردید.
آقای رسولی افزود که تحقیق به گونه همه جانبه و جدی در این زمینه جریان دارد. شفی شاداب سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان نیز تایید کرد که در یک هفته گذشته هیئت لوی سارنولی برای تحقیق به این فدراسیون آمده اند. آقای شاداب گفت
در جریان یک هفته گذشته قسم کلوی سارانوی افغانستان اعلام کرده بودن، اینجا سارانوها و وکلایشان آمده بودن، تحقیقاتشان ادامه داره.
در همین حال نیلاب مبارز کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان با رد ادای آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست از سوی مقامهای فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد دلیل تعلیق وظیفه کرام الدین کریم رئیس فدراسیون و شمار دیگر از مقامهای فدراسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
به خاطر که عدالت خود استفاده نکنه وظیفه را به تعلیق درآوردم و خوشبختانه چیزی به وجود نداره. ما با باور کامل منایسه کپیتان تیم ملی فوتبال منایسه بازی کنه که در مونجا فوتبال میکنم چون هم میگم چی کار ندیم مثلا چار پر میشه.
در همین حال شما را از فعالان حقوق زن از این اقدام استقبال میکنند و باور دارند که رد کامل ادعای آزار و اذیت جنسی در فدراسیون فوتبال از سوی کاپیتان فیلی این تیم ناشی از باور نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی، ترس از زورمندانی که در رأس فدراسیون تیم ملی فوتبال است و نگرانی از این که در آینده خانواده هایشان اجازه فعالیت در این عرصه را برایشان ندهند می باشد. منیژه رامیزی استاد پوهنتون بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
برای سایر زنان و دخترانی که در اجتماع افغانستان همیشه قربانی همچون مسائل هستند و هیچ گونه جرأت نمی کنند صدای خود را بلند بکنند و این بار یک دختر خانم صدا بلند می کند و باعث از این میشه که حداقل دادخواهی برای سایر زنان خانم باشه. نه تنها در حسی فدراسیون فوتبال، ما به عنوان یک فعال حوزه حقوق زن مطمئن و باورمند به این هستم که در اکثریت ادارات افغانستان خانم ها دچار چالش ها و این مشکلات بین جایی ها هستند.
ادعای خالده پوپلزی کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان در زمینه آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست واکنش های جدی را به همراه داشت. هرچند فدراسیون فوتبال این ادعا را رد کرد، اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که هیچ نوع بی‌حرمتی به ورزشکاران قابل قبول نیست و وی تحمل چنین چیزی را ندارد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
وزارت داخله افغانستان میگوید که با تطبیق سیستم بایومتریک در این وزارت اکنون آماری از پلیس خیالی وجود ندارد. آگاهان نظامی این اقدام وزارت داخله را در کاهش فساد مؤثر می دانند. شرح بیشتر از گزارش از همکارم خلیلا رسولی.
وزارت داخله افغانستان از برچیده شدن دامن پلیس خیالی، موضوعی که بارها انتقاد جامعه جهانی و نهادهای مختلف را در پی داشت، خبر داد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در حال حاضر 135,000 پلیس در تشکیلات وزارت داخله شاملند که بخش اعظم آنان ثبت بایومتریک شدند. به شمول پلیس، 97% کارمندان وزارت داخله به صورت منظم از طریق سیستم بایومتریک شدند. با تطبیق این، دامن پلیس خیالی در وزارت داخله برچیده شده و میلیون ها افغانی فساد که قبلا در وزارت داخله بود جلوگیری شده است. به گفته وزارت داخله، ثبت اسناد، پیشینه و اطلاعات پلیس ملی و محلی افغانستان در چوکات سیستم بایومتریک بخشی از اصلاحات بنیادی در چارچوب پلان استراتژیک 4 ساله پلیس ملی افغانستان است. این سیستم در دوم ماه ثور 1397 خورشیدی آغاز شده بود، اما هنوز هم حدود 3000 پلیس در مناطق دوردست شامل این سیستم نشدند. وزیر داخله قبلا گفته بود که در این مناطق دوردست از طریق هوا و زمین دسترسی ممکن نیست. آگاهان نظامی این اقدام را گام جهت کاهش فساد اداری در وزارت داخله مؤثر می‌دانند. هیگل سلیمان خیل، جنرال پیشین و آگاه نظامی، با اشاره به شیوه قبلی پرداخت معاشات پلیس به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
معاشات توسط معتمد اولا میکرد، معتمد میگیرد از بانک، باز خود اینا توزیع میکرد، اما پیسایی که میمان رو به قوماندانا بین خود تقسیم میکرد. ولی این سلسله بایومتریکی در از کارت بانک برش داده میشه، هر شخص به بانک میره، از بانک معاشای خود میگیره. سلسله پلیسای خیالی همین رایش هست که توسط بایومتریک ایر از بین میبرن.
موجودیت پلیس خیالی، نرسیدن معاش پلیس در زمان معین و اکمالات غیر معیاری به دلیل نبود آمار دقیق پلیس در ولایات از مشکلات اساسی وزارت داخله گفته شده است. باره هم رئیس جمهور افغانستان وزارت داخله را قلب فساد خطاب کرده بود. جامعه جهانی چند بار نیز به جانب افغانستان تاکید کرده است که مسئله پلیس خیالی باید پایان یافته و در برابر کسانی که از معاشات پلیس سوء استفاده کردند اقدامات جدی صورت بگیرد. از سوی هم گزارش 1397 دارای سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که این کشور 779.5 میلیون دلار را به وزارت دفاع و 153.3 میلیون دلار را نیز به وزارت داخله افغانستان کمک کرده است که 80% آن به پرداخت معاشات اردو و پلیس اختصاص یافته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
دو پسته امنیتی اردوی ملی و قوای سرحدی افغان در ولسوالی های گلران و کوهزور ولایت هرات در حمله گروه طالبان سقوط کرده است. یک مقام محلی هرات که نخواست نامش ذکر شود به صدای آمریکا گفت شب گذشته در درگیری بین گروه طالبان و قوای امنیتی افغان در ولسوالی کوهزور ولایت هرات 10 سرباز اردوی ملی کشته و 9 سرباز دیگر به اسارت گروه طالبان درآمدند. در این مورد با همکارم خلیل نورزایی از طریق تلفن با هم وصل هستیم که میتونه جزئیات بیشتر به توجه شما برسانه. آقای نورزایی سلام، خوش آمدید به برنامه.
سلام بر شما.
وضعیت در مناطق گفتن که سقوط کرده در از چی قرار است؟ آخرین گزارش ها چی است؟
در جریان چند روز اخیر گروه طالبان حملات خود بالای پسته های سربازان اردوی ملی و قوت های سرحدی در ولایت هرات افزایش داده. شب گذشته در 2 حمله مشابه در ولسوالی های مختلف ولایت هرات، در ولسوالی گلران و ولسوالی کوهزور، 2 پسته سربازان اردوی ملی و سربازان قوت‌های سرحدی سقوط کرده. مقام‌های محلی در هرات تنها جان باختن 6 سرباز اردوی ملی و زخمی شدن جان باختن 4 سرباز اردوی ملی و زخمی شدن 6 سرباز دیگر تایید می‌کنند. اما شماری از مقام‌ها که نمی‌خوان نام خود افشا بکنن در گفتگویی که با ما داشتن گفتن که در درگیری‌هایی که دیشب به وقوع پیوسته تنها در ولسوالی کوهزور هرات 10 سرباز اردوی ملی کشته شدند و 9 سرباز دیگر به اسارت گروه طالبان درآمدند. همچنان در ولسوالی گلران این مقام‌ها میگن که 2 سرباز پلیس سرحدی کشته شده، 2 سرباز زخمی شده و 5 سرباز دیگر گروه طالبان به اسارت گرفتند. این موضوع تا حال مقام‌های محلی هرات تایید نمی‌کنند، ولی وقوع درگیری‌ها و سقوط پسته‌ها تایید می‌کنند، اما از آمار بیشتر خودداری می‌کنند. ما همچنان با نجیب الله نجیبی، سخنگوی قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان هم به تماس شدم که مسئولیت قوت‌های سرحدی و نیروهای اردوی ملی در زون غرب بر عهده دارند. اونها هم تنها وقوع درگیری در این مناطق تایید میکنن، اما آمار ارائه نمیکنن و تنها میگن که در این درگیری ها بیشتر از 15 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شدن، موضوعی که از سوی گروه طالبان برعکس جلوه داده میشه. یعنی گروه طالبان امروز در خبرنامه گفتند که چندین پسته امنیتی در ولایت هرات سقوط دادن و شمار زیادی از سربازان امنیتی افغان را به اسارت گرفتن.
بله، بسیار تشکر آقای نوری از گزارش همه جانبه شما. روز بخیر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با ادامه گزارش ها، افغانستان و پاکستان دو کشور است که هنوز هم برای از بین بردن ویروس پولیو در کشورهایشان مبارزه میکنند، اما هنوز هم سالانه این ویروس از تعداد از اطفال در این دو کشور قربانی میگیرد و اطفال مصاب به فلج پولیو میشن. جبری بودن واکسن پولیو در پاکستان سبب کاهش واقعات پولیو در سال جاری در این کشور گردیده است. تعداد واقعات مثبت پولیو در سال روان میلادی به 20 واقع رسیده، اما در پاکستان امسال 4 واقع ثبت شده است. گزارشی از همکارم مکه منیر.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان میگویند که جبری نبودن کمپاین واکسن پولیو در افغانستان سبب شده تا تعداد واقعات فلج پولیو در این کشور نسبت به پاکستان بیشتر گردد. دکتر هدایت الله استانگزی، مشاور بخش برنامه محو پولیو وزارت صحت افغانستان، به صدای امریکا گفت که برنامه واکسن پولیو در پاکستان جبری است، اما در افغانستان کمپاین واکسن پولیو یک برنامه ملی و بی‌طرف اعلام شده است. مشاور بخش برنامه محو پولیو افزود که در پاکستان با استفاده از قوای امنیتی آن کشور در برخی از مناطق کمپاین واکسن پولیو پیش برده می شود.
در پاکستان امنیت است و دیگه تفاوت عمده که است در پاکستان همراه تیمای واکسیناسیون پلیس و فوج پاکستان شانه و شانه کار میکنن. حتی مردمی که با واکسین حاضر نمیشن به شکل جبری مجبور میسازه که واکسین بکنن. شرایط افغانستان کاملا متفاوت است. ما این پروگرام به شکل بی‌طرف اعلان کردیم، یک پروگرام ملی اعلان کردیم. ما هیچ وقت به پلیس، به اردوی ملی افغانستان یا به امنیت ملی در این قسمت وارد دخیل نساختیم.
دکتر استانکزی افزود که وزارت صحت نمیخواهد اردو و پلیس را در این پروسه دخیل سازد. بر اساس آمار رسمی در حال حاضر بیش از 98% خاک افغانستان از ویروس پولیو پاک شده، اما در پاکستان بیشتر محیط آن ویروسی می باشد و مداخله نیروهای امنیتی سبب کاهش تعداد واقعات پولیو در آن کشور گردیده است. دکتر استانگزی در مورد گفت:
اما در پاکستان صحیح است که 4 واقعه مثبت است، ولی نمونه‌ای که از محیط سمپل گرفته شده او به صدها میرسد. یعنی اینطور نیست که در پاکستان وضعیت بهتر باشه. یعنی هر دو کشور به یکدیگه خود خطر هستند و هر دو کشور یکدیگه خود باید حمایت بکنند.
اما تعداد خانواده های افغان در آن سوی خط دیورند سبب شده تا ویروس پولیو به کشورهای افغانستان و پاکستان در حال انتقال باشد. با وجودی که در مرزهای هر دو کشور تیم‌های واکسن پولیو اطفال زیر سن 5 سال را واکسن می‌کنند، باز هم شماری از واقعات مثبت پولیو در افغانستان اطفالی بوده که از پاکستان برگشتند. دکتر اجمل پردیس، مسئول امانگی تیم‌های محو پولیو میان افغانستان و پاکستان، گفت که در سال جاری 1,000,000 طفلی که به افغانستان برگشتند واکسن شدند.
مردم زیاد رفت آمد داره، از خصوصا ما گفته میتونیم که دستاورد ما تقریبا دمی سال به تعداد 1,000,000 طفلی که از امی سرحدات ما که عبور و مرور میکدن ما یارا واکسین کردیم. امی قسم او طرف مرز در پاکستان هم واکسین شدن. واقعات ما بیشتر در ولایت سرحدی هر دو کشور زیاد دیده میشه.
دکتر پردیس افزود که امانگی ها میان دو کشور برای محو ویروس پولیو بیشتر شده است. در حال حاضر کمپاین واکسن پولیو برای جلوگیری از گردش بیشتر ویروس پولیو در هر دو کشور همزمان صورت میگیرد. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز هم سالانه شماری از اطفال قربانی ویروس پولیو شده و به فلج پولیو مصاب میشوند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
جان کلی رئیس دفتر ریاست جمهوری رئیس جمهور ترامپ از سمتش به زودی کنار می رود و رئیس جمهور ترامپ مارک میلی را به عیس رئیس آینده لویدرستیز قوای مسلح ایالات متحده انتخاب نموده. شهر بیشتر در این گزارش. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قبل از ترک قصر سفید برای شرکت در مسابقه فوتبال سالانه تیم اردو در برابر نیروهای بحری در فلادلفیا خطاب به خبرنگاران گفت او مرد خوب است. آقای ترامپ از خدمات جان کلی تمجید کرد و گفت به زودی جانشین او اعلام خواهد شد.
باید برایتان یک چیز را بگویم که جنرال کلی کار فوق العاده نموده. برخی گزارش های نادرست در مورد روابط ما به نشر رسیده است، اما ما روابط خیلی خوبی داریم و او به حیث رئیس دفتر من خوب کار میکرد و از کارش راضی هستم.
آقای ترامپ که خودش سابقه کار تجارت دارد، جان کلی را سال گذشته برای تنظیم و ترتیب کارهای اداری قصر سفید استخدام کرد. اما در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از تنش‌ها میان آنان پخش گردیده است.
جان کلی به زودی کارش را ترک می‌کند. تقاعد می‌کند. نمی‌دانم که بگویم تقاعد می‌کند، اما آدم خوب است. جان کلی الا آخر سال مقامش را ترک می‌کند. ما جانشین او را اعلام خواهیم کرد و به زودی این کار خواهد شد. طی یک یا دو روز آینده جانشین او معرفی می‌گردد. من امروز کارم را ترک نمی کنم. باور کردنی نیست. من با رئیس جمهور در این مورد حرف زدم. فکر نمی کنم که امروز از کار اخراج شدم. من آنقدر از کارم خسته نشده بودم که به فکر ترک کردن آن باشم.
رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه جنرال مارک میلی را به عنوان نامزد رئیس لویدرستیزهای نیروهای مسلح آمریکا معرفی کرد.
جنرال مارک میلی که به حیث رئیس لویدرستیزهای نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، تاریخ آغاز کارش کمی بعداً امسال اعلام خواهد شد. برای این کار دلایل وجود دارد. مارک میلی یک مرد خوب است، یک وطن دوست و یک سرباز خوب است. من مشتاق کار با او هستم.
دومین دوره خدمات جنرال دان فورد به حیث رئیس لویدرستیز نیروهای مسلح آمریکا در ماه اکتبر سال 2019 به پایان می رسد. اما اعلام آقای ترامپ ماها قبل از آن صورت می گیرد. در فرانسه یک روز بعد از اعتراضات خشن مظاهره کنندگانی که به افزایش هزینه های زندگی اعتراض دارند، قرار است رئیس جمهور آن کشور در اول هفته جاری تصمیم عمده ای را اعلام کند. شرح بیشتر از همکارم محمد احمدی.
معترضین ضد حکومتی با پلیس ضد شورش در پاریس به روز شنبه درگیر شدند. موترها را آتش زدند و به فروشگاه‌ها و رستوران‌ها آسیب رساندند. پلیس نیز از گاز اشکاور، موترهای آپاش و اسب برای متفرق کردن معترضین استفاده کرد. برپایی مظاهرات وسیع در اعتراض به تصمیم بلند رفتن مالیات تل در این کشور بود. با تداوم این اعتراضات خواسته‌های معترضین نیز بیشتر شده است.
ما با این معاشمان زندگی نمی توانیم. ما قبل از ختم هر ماه پول معیشتمان تمام می شود و طبقه کارگر و متوسط به نسبت کسانی که عاید بیشتر دارند مالیات بیشتر می پردازند. این یک مظاهره صلح‌آمیز است. برای ادامه صلح‌آمیز این اقدام ما خواهان تغییر رژیم هستیم. این چیزی است که ما با توافق کردیم. این خواسته اکثر مردم و هر کسی است. ما دیگر آنها را نمی‌خواهیم. آنها دیگر اعتبار ندارند.
سخنگوی حکومت فرانسه گفت یک روز بعد از اعتراضات خشن مظاهره کنندگان واسکت زرد و افزایش هزینه های زندگی، قرار است امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اوایل هفته جاری تصمیم عمده ای را اعلام کند. اما او جزئیاتی در مورد زمان و موضوع اعلام شده صحبتی نکرد. متحدین ارشد مکرون روز جمعه گفته بودند که رئیس جمهور در هفته آینده سخنرانی خواهد کرد. مکرون از بلند رفتن مالیات تل دست کشید، اما این اقدام در پایان دادن جنبش اعتراض واسکت زردان ناکام بود. آنها مالیات کمتر، بلند بردن دستمزد و مزیت‌های بهتر بازنشستگی را تقاضا دارند. محبوبیت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. برخی از مظاهره‌چیان واسکت زرد می‌خواهند با حکومت مذاکره کنند. سایرین انقلاب می‌خواهند. این جنبش رهبر واضحی ندارد و برای اکنون تقاضایشان واضح نیست.
با ختم برنامه ما رسیدیم. با امید اینکه روز خوب داشته باشین، همکارانم در بخش پشتو و برنامه گزارش‌های خبری افغانستان و جهان با شما خواهند بود. روز بخیر.